بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 107، دلالت اوامر اضطراریه بر اجزا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. در جلسه قبل بحث مقدمه مرسله رو مطرح کردیم. ماحصل این شد که شهید صدر رحمت الله علیه پذیرفتن که مقدمه مرسله فقط وجوب غیری داره، و برای که مشکل مرحوم آخوند رو حل کنن گفتن که در واقع شما وقتی میخواید مقدمه مرسله رو بگید، باید خود واجب نفسی به عنوان قید اخذ بشه و قیدم مقدمه تقیده، پس بنابراین اینجا تحقق واجب نفسی مقدم می شود بر تحقق واجب غیری، و اون مشکلاتی که جلسه قبل گفتیم پیش میاد. آی صد جواب رو اینجوری دادن که شما به این نفع قید رو اخذ نکنید که وجودش مقدم باشه. شرط متأخرم چون آی صد نپذیرفتن، تصویر رو بیان نمی کنن که ما این رو به نحو شرط متأخر تقریر می کنیم، یه جوری شرط مقارنی تقریر کردن. شرط مقارن به این صورت که پس از حصول و وجود واجبه، بعد از حصول مقدمه، اگر مضمون الحصول بود و حتما ذل مقدمه محصل شد، این رو به عنوان شرط مقارن میگیرن. ولی شرط مقارن مقدمه موجده، میگن المقدمه الموجده التي مضمون الحصول است تحقق ذل مقدمه بعد از آن، این نحوه رو ما میگیم چیه؟ میگیم این وجوب غیری دارد. پس بنابراین هم تصویر موصله کردن و هم تقدم واجب نفسی پیش نیامد. تصویر کردن بعد از حصول مقدمه، اذا وجدت، وقتی محقق شد، وجوب غیری متعلق است به مجموعه مقدماتی که متا وجدت، وقتی محقق میشن، کانه یه شرط دارن، کان وجوب الواجب بعدها مضمونا، تحقق واجب بعدش مضمونه. لذا اینجا تقدم واجب نفسی هم پیش نمی آمد، با یک شرط مقارن اینجوری مشکل رو حل کردن، با این شرط مقارنی که او بعدش باشه. وقتی لفظ بعدیت رو آوردی، اگه یادتون باشه مرحوم آخون همونجا برای که مشکل شرط متأخر رو حل کنه، اکثر شرط های متأخر رو برگردون به یک شرط مقارن، شرط مقارنی که بعدش باشه. لذا آقای صدران چون اینجا شرط متأخر رو نپذیرفتن، از تصویر شرط متأخر استفاده نکردن، شرط مقارنی کردن که میگیم بعدش. وقتی میگیم بعدش، دیگه مضمون الحصول نمیخواد حتما در رتبه قبل محقق بشه. بعد اینجا ناکنید دو تا نکته باقی مونده، اینا نکات مهمی است، اینا سریع رد بشیم به بحث امروز برسیم. اون دو تا نکته ایه که آقا ما قبلا 4 تا خصوصیت از خصوصیات واجب نفسی رو گفتیم. یکیش گفتیم که واجب نفسی هیچ ثوابی برش واجب غیری، گفتیم واجب غیری هیچ ثوابی برش مترتب نیست. خب یه سری روایات آمده بر به انجام بعضی از مقدمات ثواب مترتب کردن. غسل بکنی اینجور ثواب داره، وضو بگیری اینقدر ثواب داره. خب اینها رو چه کارش کنیم؟ شما گفتیم وجوب غیری که ثواب نداره. یک مشکله که قبلا هم توضیح دادم، گفتم یه مشکل اساسیه مخصوصا در مقدمات حرام که بحث مقدمه و شروع به جرم رو باید بحث کنیم. آقای صدر همونطور که قبلا هم گفتم اینجا از زیر بحث به راحتی درد میرن، میگن ما گفتیم بر واجب غیری، به ما هو واجب غیری ثواب نمیشه داد. اشکالی نداره که صدق بکنه که شما شروع کردی این واجب غیری رو به ما هو مقدمه، عرفا شروع به امتثال واجبه، عرفا شروع کردی امتثال واجب، از باب امتثال واجب به شما دارن ثواب میدن. این اولا خلاف ظاهر خیلی از او ادله است که ظاهرش که به خود این عمل ثواب میدن، مثل یک سر ثوابایی که برای وضوع آمده یا برای غسل آمده، ظاهرش خود این غسل ثواب داره، نه از باب شروع امتثال. ثانیا مطابق وجدان هم نیست، واقعا اینجوری نیستش که عرفان انجام همه مقدمات شروع باشه. لذا گفتیم که مقدمات رو عرفان و در تمام قوانین دنیا از شروع به جرم جدا میدونن. یه عملی شروع به جرمه، اگه گفتن شروع به جرم از جایی که شما بمب و یه جای کار بزن بذاری ساعتش رو تنظیم کنی شروع بکنی، این شروع به جرمه. نه، شما خیلی بیری عقب بگی آقا از لحظه‌ای که بمب سر هم کردی بمب درست شد، اگه شما 4 تا سیم خریدی، 2 کیلو شکر، 2 کیلو قهوه و یه مقدار سرنج و گوگیت خریدی بردی گوشه خانه گذاشتی، عرفاً شروع به جرمه. شما که جرم مرتکب نشدی، هنوز بمب درست نکردی. اصلا حتی در این جور موارد نیت خانی اگر نشه، خودت ابراز نکنی، از کجا میفهمی؟ میگه آقا این سر گوگردار خریدم کبریت درست بکنم، سیمانم خریدم برق درست بکنم، شکرم خریدم که با قهوه درست کنم بخورم. اینا که مقدمات تهیه چیز که نیست، اینا که شروع به جرمه. بمب از اون جایی که بمب سر هم بشه شروع به جرمه. لذا اگر بخوایم برای این مقدمات یک عقابی تعیین بکنیم، اینا عقاب بر مقدمه است. از چی بود؟ حالا خارجن که مقدم نیست، این که مثلا مقدمه جور مقدمه منحصر است، یا یه چیزی رو شما حالا پیدا بکنی که شما مقدمه باشه ها، نه شروع به جرم باشه ها، ولی بگی این مقدمه ای که تهیه میخوای بکنی فقط او معلول شما فقط همین یک مقدمه رو تو عالم داره. حالا باز اونا دیگه باز به قصد بحث دیگه، یه روایت هم گفتم دیگه که مرحوم شیخ هم بحث میکنه که داریم نیت الکافر شر من عمله و نیت المؤمن خیر من عمله، یا حضرت گفتن که القاتل و المقتول فی النار کلاهما فی النار، گفتن که خب قاتل کشته، مقتول چی؟ گفتن قصد کشتن داره، که بعد اونجا شیخ میگه او قصدیه که خودش شروع به عملی کرده که به نفس مرتد ام نشده عامل خارجی جلوشو گرفته. اینا خودش تحلیل، تحلیل شیخ مهمه توی بابا، با که حاشیه بحث اصولیه ولی خودش یک تحلیله. مرحوم شیخ هم میکنه میگه اون مقدمه‌ای که فرد انجام عمل انجام داده، اگر شروع به مقدمات کرد، اگر عامل خارجی مانع شد، این جرمه، ولی اگر خودش قبل از شروع به جرم دست برداشت، این جرم نیست. این برای مباحث امروز هم خیلی درسته. اگر کسی رفت مقدمات جرم رو تهیه کرد، خودش مرتد شد، آمدن بعد از اینکه مرتد شد دستگیرش کردن، گفتن توی مقدمات جرم حاصل کردی، میگه آقا خودم دست برداشتم، اگه دیدید میتونستم بسازم، نساختم این بمبو، اینا رو خریدم دیگه انداختم تو گوشه زیر زمین، شما نمیتونی اینجا جرمش کنی. ولی اگر نه، در حالی که داشت انجام میداد و در حال ساخت بمب بود، وزارت اطلاعات گرفتش، نه اینجا میشه جرم. بالاخره اینا جای بحث زیاد داره دیگه، نه آیستاد وارد شده، فقط من هیتهای بحث باز کردم که هم در بحث حقوق امروز خیلی اینا مورد ابتلاه، هم خودمون تو بحث قانون نویسی خودمون محل ابتلاه. الان همین که عرض کردم معیار شیخ یک معیاری تو قوانین ما این نیست، ولی فرقش چیه که یه شخصی در حالی که داره جرم انجام میده پشیمون میشه، اینها رو میریزه گوشه انبار، یه ماه بعد وزارت اطلاعات میاد دستگیر میکنه، اینها رو از گوشه انبار برمی‌داره میبره دادگاه، یا نه اینها رو خریده واقعا هم داره ادامه میده، وسط کار دستگیرش میکنن، در هر دو صورت بمب نساخته. خب اینجا ممکنه بگی معیار شیخ معیار خوبیه، اگه دادگاه احراز کرد یا آقا تونست دلیل آورد، دلیل میگه آقا، میگه کی گفته تو مرتد شدی؟ میگه خب من می‌خواستم بمب بسازم، اینا رو یک ماه گوشه خونم نگه نمی‌داشتم دیگه، توی مدت می‌ساختم دیگه. ولی اگر نه، در حال ساخت بود، میگه آقا من چیزی نساختم، دادگاه میگه تو رو ما جلوت گرفتیم، اگه جلوت نمی‌گرفتیم می‌ساختی، پس به عنوان مقدمات میشه بنده خدا رو عقاب کرد. می‌خوام بگم این ریشه‌های حرفا ریشه‌های خوب و جونداری هم هست، ولی روش باید کار کنیم، ببینیم آیا معید داره با روایت ما می‌سازه نمی‌سازه. اطلاق روایت مرحوم شیخ ای رو از فرمایش حضرت رسول در آورد که حضرت فرمودن القاتل و المقتول و فی النار، حضرت فرمودن او اگر جلوش نمی گرفتن می کشت او رو، پس معلوم میشه ایه، یعنی که او عامل خارجی باعث شده، چون عامل خارجی باعث شده که جلوش بگیره، پس ای باید عقاب بشه. به نظر من معیار بدی هم نیست، این حداقل جای کار داره، ولی آیستاد از کنارش اینجا رد میشن، میگه این همش شروع به جرمه دیگه، اصلا خودشون درگیر بحثا نمیکنن. بحث بعدی که باز اونم منافات داره اینه که شما گفتید که آقا واجب غیری همیشه توسلیه، واجب غیری نمیشه تعبدی باشه، درست شد؟ خب وضو تعبدیه، غسل تعبدیه، اینا چه کار میکنید؟ شما تیمم تعبدیه، خب اینا مقدمه اند دیگه، ولی اینها تعبدین، اینا رو شما مشکلش چجوری حل میکنید؟ آقای سعد میگه خوب حواستون رو جمع کنید، ما گفتیم او چیزی که وجوب غیری روش میره ذات مقدمه است، از حیث وجوب غیری تعبدی و توسلی وجود نداره. اگر ذات مقدمه ذاتاً به نحوهی باشه که لو حصل به ای نحوه نتفق مقصود مولا حاصل میشه، خب پس ذات مقدمه توسلیه، وجوب غیری خورده به ذات مقدمه که توسلیه. اگر نه، ذات مقدمه حتما باید به همراه قصد قربت انجام بشه تا قصد مولا بیاد، پس بنابراین وجوب غیری خورده به مقدمه‌ای که ذاتاً تعبدیه. تعبدیت و توسلیت از حیث وجوب غیری نیست، از حیث ذات مقدمه است. بعد میگیم خب او امری رو که باید امتثال کنه، امر چیه؟ شما میگه از حیث وجوب غیریه که نیست، میگه ها به قصد امتثال واجب نفسیه. این خیلی بحث داره ها، آیست نتیجه همون بحث داره زود به دو سه کلمه داره میپیچونه رد میشه راحت میشه. خب آقا بالاخره شما گفتی ذات و مقدمه تعبدیه، خب ذات و مقدمه تعبدی باید قصد امتثال چی رو بکنم؟ اینجایی که آخوند بقیه گیر میکنن، میگن ها آیست اینجا راحت میگه، میگه چون اینجا میخوای این رو به هدف انجام امتثال نمازه، پس وضو میگیری قصد امتثال امر به نماز میکنی، نه قصد امتثال امر به وضو رو ها. چون مشکل مثلا که امر وضو رو چرا کنیم؟ شما گفتی امر وجوب غیری از حیث وجوب غیری که قصد قربت نیست، پس از حیث نمیتونی قصد امتثال وجوب غیری رو بکنی، بعد یه واجب دیگه درست کنی. آیست میگه که امتثال واجب نفسی، قصلات و مسحات رو به قصد شروع و امتثال واجب نفسی انجام میدم. خب یه راهشه، یه راهی هم که باز مرحوم آخون میگه، میگه بعید نیست از ادله دیگه استفاده بکنیم که خود اینها مستحبم هستن، خود این مقدمات برایشون مثل وضو. غسل مستحب نیست، برای غسل کسی نگفته که استحباب داره خود غسل، درست شد؟ ولی وضو ابتداعا مستحب، به همینجور انسان وضو انجام بده، وضو بگیره. لذا امر نفسی هم اگه برای بعضیاشون امر نفسی استحبابی اثبات بشه، میتونیم بگیم قصد امتثال امر نفسی استحبابی بکنه، ولی این مشکل حل نمیکنه. چون فرضی که آقا من نمیخوام استحبابی بگیرم، من فقط اگر واجب باشه نماز باشه وضو میگیرم، والا وضو نمیگیرم. آقای مجتهد قصد چیکار کنم؟ قصد امر غیری به وضو کنم. شما گفتی از حیث امر اصلا نمیشه تقرب بیاد، میگین که پس چیکار کنم؟ آیستر دیگه اینجا میگه قصد امتثال همون واجب نفسی. پس میشه جعل نفسی دیگه.
نه میخوام بگم
فرضیه که جعلی که داره مولا میکنه، این جعل فقط از باب مقدمیت، علکی دست و پا نزن، اگه میشد شده بود.
میخوام بگم مقدمه مجموعی از چند جزء، یه جزءش هم چیه؟ قصد قربته. یعنی قصد قربت باشه مقدمه حاصل
نمیشه. خب نداره، پس درسته. پس از حیث این وجوب با این امر مولا نگفته، گفته ذات این مقدمه قربیه. حالا قصد امتثال کدوم امر بکنه؟
قصد ذات این مقدمه داره، میگه یک جزءش هم قصد قربت.
نداره. خب قصد قربت، قصد قربت چی بکنم؟ امتثال کدوم امر؟ از حیث وجوب غیری که شما گفتی قربت نمیاره، گیر سری که قصد امتثال کدوم امر بکنم؟ لذا گیر کردن. آیه استاد میگه قصد امتثال همو امر نفسی رو بکن، نماز رو بکن. یه احتمال هم یه که اگر ما حرف آخوند رو میزنه دیگه اینجا، اگرم یک امر نفسی داشته باشه، امر نفسی استحبابی داشته باشه، میشه قصد اولی کرد. ولی یکی از مجملاته، یکی از گیرای بحث واجب غیری، همون اول بس حیاتون باشه، امیر گفتم که میخوام ببینیم که با این وجوب غیری میشه قصد قربت وضو درست کرد یا نه، که معلوم شد که با این وجوب غیری نمیشه، چون گفتن تقربی نیست. دیگه یه جوری اینجوری. آره دیگه تعبیرات آیست هست. آره حتی آتی اینجا ندارن، تو بالا دارن. قبل از اینکه وجوب بیاد، بنابرای که دیگه بنابرای که تصویرشو بکنید. البته بنابر تصویری که سیره متشرعه اگر وجود داشته باشه، سیره متشرعه وجود داشته باشه که قریب به نماز میرن وضو میگیرن، اونجا معلوم میشه چرا توسعه داره. یعنی عرفاً وجوب نسبت به مقدمات، یعنی که او واجب نفسی نسبت به مقدمات به این میزان قبلش هم تحریک داره. نه اینکه نمی، هیچ کی نمی، او که به نیت مطلق طهارت است، باب واجب نفسیه، استحباب نفسی. آره دیگه، نه کفایت نمی کنه، کفایت نمی کنه به این معنا که، به این معنا که مقدمه حاصله، کفایت به این معنا، به معنی که شارم تعال گفته شما قبلش باید وضو با طهارت باشه، شما با طهارت به امتثال امر دیگه با طهارت هست، از بابی که مقدمه حاصله، یا از باب مقدمه حاصله. این دقیقاً مثل چیه؟ مثل اینکه مقدمه رو شما بدون، یادتونه تو واجبای توسلی گفتم که بدون قصد قربت انجام دادی، این از باب استیفای غرض میشه در واقع، نه از باب امتثال. این از بابی که اون شرط خارجاً حاصله، مثل اینکه مولا ورداشه گفته که آقا برو اینجا فرش بند کن، تو اتاق مهمون دارم. حالا تو اتاق فرش هست، این فرش بودن مقدمه مهمانداریه، ولی فرش هست. وقتی فرش هست شما امتثال امر او رو نکردی، ولی مقدمه خود به خود حاصله. شما به خاطر اینکه یک وضوی با طهارت باشی، رفتی امر استحبابی رو امتثال کردی. ظهر که میشه شما وضو داری دیگه، خود به خود دیگه لازم نیست. استعراض نافی ما سبق اربع و خصائص و حالال الوجوب الغیری. قبلا 4 تا حالت برای وجوب غیری گفتیم.
همینجا این سوال شما با همینجا سایستان توجیه اولش رو نمیسازه دیگه، قصد امتثال واجب نفسی واسه وضو سوزن
نگرفته. نه نگرفته، نداره. گفتن یه راه اویه، یه راهی هم که دو راه گفتن.
نه
به اون راه اساس نیست، گفتن دو تا راه دیگه. یه راهی که او راه حاصل کنی، نکنید دو تا بحثه. بحث ما شما بحثا یکم ذهنتون خلط شده. دو تا بحثه. یه بحثی که آقا ما به مکلف میگیم چیکار کن. نمیتونیم به مکلف بگیم آقا تو امر واجب نفسی رو بکن، استحبابی رو بکن. میگه نمیخوام وضو استحبابی بگیرم. یه موقع شما بحث دیگه ای دارید. آقا وضو استحبابی هست، گرفته. دوباره بعد وضو رو گیریم میگیم نه لازم نیست. دو تا بحث. بحث اول ما بحث اولمون اینه که به مکلف به مقلد چی بگیم آقا؟ برای چی جوری بگیم؟ بگیم قصد امتثال کدوم امر بکن. این مشکل ماست. اگرم امر نفسی استحبابی درست بشه، نمیتونیم بحث بگیم آقا تو بیا برو وضو استحبابی بگیر. میگم نمیخوام وضو استحبابی بگیرم. امر نفسی استحبابی میگه نمیخوام امر استحبابی نفسی بگیرم. ولی اگر انجام دادی دیگه رابطه به بحث اینجا رو بحث کلیه که اگر یه مقدمه خود به خود قبلش حاصل بود. بله شما برای کسی که صبح وضو میگیره برای نماز صبحش، وضو برای نماز ظهر نگرفته ها. یعنی اگر مقدمه گفتن وضو نماز ظهر ثواب داره، ثواب وضو نماز ظهر رو بهش نمیدن ها. یه همون ثواب وضو به نفسی رو داره. لذا اگر برای نماز ظهر میخواد بگیره، دوباره باید بره وضو بگیره که ثواب وضو نماز ظهر گیرش بیاد. چون الوضو علی الوضو مثلا نورون علی نور جایزه دو تا وضو رو وضو بگیری. لذا اگر شما میخوای ثواب وضو نماز ظهر گیرت بیاد، باید بری دوباره وضو بگیری. ولی شما به قصد که وضو نگرفتی، صبح وضو گرفتی به قصد طهارت مطلقه. مقدمه حاصله دیگه. نشد مقدمه ذات طهارت دیگه، حاصله دیگه. قصد نه نداری، به قصد صلاتی نداری. ما برعکس مشکل ما نبود که تازه مشکل هست. ما میگفتیم مقدمیه که شما طهارت به قصد قربت داشته باشید، درست شد؟ خب بعد مشکل بود که این قصد قربتی کدوم امره؟ ها دیگه شما به یک قصد قربتی طهارت کردید دیگه، درسته دیگه. شما یک وضو به قصد قربت دارید دیگه، مهمی بوده. یه وضو یعنی یه وضو صحیح، وضو به قصد قربت که میگیم بخاطر قصد قربت شرط میشه وضو صحیح باشه. شما باید یه وضو صحیح داشته باشید. شما بخاطر امر استحبابی درست کردی، وضو صحیح داری. لذا ظهر دیگه لازم نیست بری وضو بگیری. نگه وضو نماز ظهر گرفتی ها. نه دیگه این امتثال طبق تصویر اولم نکردی شما، درسته. امتثالم نکردی. ولی اینجا نیازم نداری به امتثال. چرا نیاز نداری؟ بخاطر اینکه مقدمه خود به خود حاصله دیگه. نیاز نیست دوباره بری مقدمه رو تحصیل کنی. ولی اگه می‌خوای به ثوابش برسی، دوباره باید بری وضو بگیری. خب تناس و ثانیت دومین خصوصیتی که گفتیم منها این بود که علا ان امتثال الوجوب الغیری لا یستطفه و ثوابا. گفتیم وجوب غیری که ثواب نداره، همونطوری که از ثواب مهمتر عقابشه، حرمت غیری عقاب نداره. و تناس و رابع منها علا ان الوجوب الغیری توسلیون، به هر دوتاش اشکال شده. و قد لوحظ ان ما ثبت من ترتب ثواب علا جملت من المقدمات کما دلت علیه روایات ینافی الحالت الثانیه للوجوب الغیری. او روایات که داره میگه که آقا بعضی از مقدمات ثواب داره، این که با مقدمه دوم ناسازگاره. و انما ثبت من عبادیت الوضوء و الغسل و تیمم و اعتبار قصد القربت فیها ینافی الحالت الرابعه له. اینهایی که گفتن که وضوء و غسل و تیمم عبادیان باید قصد قربت کنی، با حالت چهارم منافات داره. و الجواب اما فیما یتصل بالحالت الثانیه فهو انها تنفی استتباع امتثال الوجوب الغیری به ما هو امتثال له للثواب. او میگه که خود وجوب غیری به ما هو امتثال وجوب غیری ثواب نداره، ولا تنفی ترتب الثواب علی المقدمه به ماهی شروع فی امتثال الوجوب نفسی. ولی نمیگه که از بابی که شما شروع به امتثال واجب نفسی کردی ثواب نداره. و ذالک فیما اذا اتا بها به قصد توسل بها الامتثاله. چه اتفاق میفته؟ شروع اتفاق میفته زمانی که شما مقدمه رو بیاری به این منظور که توسل به جویی به این مقدمه به امتثال واجب غیری، یعنی به وسیله این ببخشید واجب نفسی، به وسیله این واجب غیری و این مقدمه میخوام شروع کنم نماز خوندن رو. و ما ثبت به روایات من از ثواب علی المقدمات یمکن تطبیقه علی ذلک نخیر آیستد لا یمکن تطبیقه فی بسیاری از موارد، به خاطر که واقعا عرفا شروع به امتثال نیستش که شما داری میگی، زوره. توی واجبات هم اگه یه جای شما بتونه به زور اینو بچپونی، تو مقدمات حرام نمیشه مشکل حل کرد. خیلی وقتا واقعا صدقا نمی کنی شما شروع به جرم کردی، میگن نه بابا بنده خدا کجا جرم، بمب گذاری کجا، رفتی دو تا سیم خریده دیگه، مقدماتش رو تهیه کرده، اونا رو چه کار میکنی؟ همین موارد روایات هم همش نمیشه. آقای صد میگه یمکن، ولی اینا باید تفکیک بشه توش. اینا مواردش متعدد زیاد روایتش، کار مستقل هم آقایی نکردن، علت کار نکردنش هم همین نکته است. به خاطر که حکومت داری که نمیخواستن بکنن، نمیخواستن قانون بنویسن که گیر قانون گذاری داشته باشه. میخواستن الان مقدمات گفتن ثواب میدیم عقاب میدیم، به ما چه ربطی داره؟ حالا اوناش روز قیامت هرجور خدا خواست برخورد کنه. ما که نمیخوایم مشکل رو الان حل کنیم، ولی وقتی به قانون گذاری میافتی فقه حکومتیه، اینا اوجهای اصولی که فقه حکومتیه، بعد همینجا حلش کنی که آقا کیفیت اخذ مقدمات در واجب غیری به چه نحوه است، چه جوری میشه برایش ثواب مترتب کرد، چه جوری میشه عقاب مترتب کرد. و اینها به نظر میرسه همونجوری یک توضیح دادم شارع در موردش حرف داره. شیخ همینجوری بالمناسبه برای حل روایت گفته، شیخ نمیخواست قاعده ازش دریاره، ولی عرض شد که از بعضیاش میشه بگردیم توی بحثا اینا رو پیدا کنیم. کار نکردن فقها ما کار کنیم، یه جنبه بسیار مهم از بحث فقه حکومتی الان اینو گفتم، یه الان ما تو بحث مثلا جرایم علیه امنیت ملی به شدت باهاش درگیریم، هم شروع به جرم هم مقدمات، نمیشه همه رو به یک اندازه بگیری. خیلی از اینها جرایم سنگین داره، خیلی از اینها جریمش محاربه است، خیلی وقتا جریمش عرض کردم خدمت شما مرگ. اگر کسی تجرید و اصطلاح اخافت ناس بکنه میگن محاربه، گردن طرف زود باید بزنید. حالا سوال سه کی تجرید و اصطلاح از کجا صدق میکنه؟ کسی که به قصد تجرید و اصطلاح و اخافت ناس میره اسلحه میخره از کشورهای خارجی کودتا بکنه، خریدن اسلحه، اینا همه رو باید اعدام کنیم. مثل کودتاهای دیگه، کودتای نوجه اتفاق افتاد، 500 نفر آدم درگیرش کرد. صرف میگی شما میگی آقا نه این شروع به جرمه، همشون رو باید اعدام کنی، ولی میگی شروع به جرم نیست، مقدمات، همه اینا زنده میمونن حبس میگیرن دیگه. البته حالا از اتفاقات زیاد میفته به یک نوشته 500 نفر آدم برن به اعدام یاد نره، ولی بالاخره اینا مهمه. اگه اون موقع مشکلش حل نشه 30 سال بعد کم کم گندش در میاد دیگه، اعتراضات بلند میشه. بسیار اهمیت داره.
نه
یعنی من یه اگر
انجام
بده
به
قصد اون
نباشه،
خب همین اثر داره دیگه. همین هم محل بحثه. نه اگه یک مقدمه رو انجام بده که مقدمه مشترکه باشه که خب اصلا نه، مثل کسی گرفته اگه جوری که شما هر کسی که از انگور می‌خره بگیر ببرش اونجا شلاقش بزن، این مقدمه شراب درست کردنه. نه اگه قصد نداشته باشه، لعن الله غارسها، نه اینکه هر کسی که انگور می‌کاره دیگه، یعنی اون کسی که باغ انگور شرابی درست می‌کنه، انگور شرابی حسابش جداست، مثلا انگور خوب می‌خرن، از کنم قاعده خوب داره تو فقه اینا رو توضیح دادیم. الان بهترین یکی از بهترین شرابای فرانسه اسم شیرازه، مثلا به اسم شراب شیرازه، به خاطر اینکه او اصل او تاکس از تاکستانای شیراز که یک دو تا پیوند بین دو مدل انگور قرمزه از اونجا بردن. اول انقلاب استرالیا اومد همه ای باغای شیراز رو نخل چیزاش برداشت بردن اونجا بردن الان درست میکنن. یعنی یه انگ میخوام بگم کسی که کار میکنه مثلا انگور شرابی از همون اول به قصد انگور شرابی میسازه. او بله کسی که اومده تاکستان انگور شرابی درست کرده یا آقای بود ساقی شراب جای محله ما کوسنگی بود و ما بسیج همیشه باش درگیر بودیم. یه بار با رفقای بسیج رفته بودیم بین همون کوههای اون منطقه داشتیم رد می‌رفتیم، یه جایی بین کوها یه موقع دیدیم یه جایی مثلا یه تاکستان انگوری درست کرده و خودش هم اومد دیدیم همون بنده خدا که خیلی هم تعریف گرفت بفرمایید از انگورا. یه انگورا من تا حالا هم انگور ندیدم، یه انگورای ریش بابای درشتار دیدید معروفه که انگورای بزرگه، هر کدوم 3-4 برابر اونها، هر خوشه‌ای 3-4 تا انگور داشت، بقیه ریز ریز شده بود. یعنی معلوم بود نجات خاصی که به درد کار اینها میخوره. ولی انگورای خیلی بزرگ من که نخوردم، رفقام گفتن خیلی هم شیرینه. من میخوام بگم که اون کسی که میره یواشکی یک جایی معلومه که تو رفتی بین کوها یه تاکستان چی درست کردی، معلوم میشه اون حساب. پس میخوام بگم قصدم تو خیلی از اینها دخیله. و اما فی ما یتصل بالحالت الرابعه، گفتید آقا بالاخره قصد قربت چیکار کنیم؟ فإنها فی الحقیقه، او قصد چهار و اون نکته‌ای که ما گفتیم، میگه آقا از جانب وجوب غیری امتثالی نیست. فإنما تنفی دخول ای شیء فی دائره الواجب الغیری زائدا علی ذات المقدمه التي يتوقف عليها الواجب واجب النفسی، میگه جزئی مقدمه‌ای که واجب نفسی ولش متوقفه جز ذات مقدمه چیزی دخیل نیست، ولی که حالا خود ذات مقدمه توسلی یا تعبدی به این کار نداره. فاذا کان الواجب النفسی متوقفا علی ذات الفعل، اگه متوقف بود بر خود ذات بدون قصد قربت، امتنع اخص و قصد القربه فی متعلق الوجوب الغیری، دیگه اینجا نمیشه گرفت. چرا؟ چون وجهی نداره لعدم توقف الواجب النفسی علی، چون واجب نفسی بر قصد قربت متوقف نیست، بس قصد قربت نمیشه اخص کرد. ولی و اذا کان الواجب النفسی متوقفا علی الفعل مع قصد القربه، قصد قربه هم جزء متعلقه، تعین تعلق الوجوب الغیری به امام عن باید تعلق بگیره به ذات به اضافه قصد قربه، لان قصد القربه فی هذه الحاله یعتبر جزء من المقدمه، خود جزء مقدمه و فی کل مورد یقوم فیه الدلیل علی عبادیت المقدمه، هر جای دلیلی داشتیم که مقدمه عبادیه نستکشف انطباق هذه الحالت علیها، میفهمیم که قصد قربه تو متعلق دخیله، بدون او ذل مقدمه حاصل نمیشه. فإن قيل، کسی ممکنه بگه که الیس قصد القربه معناه تحرک، قصد قربه یعنی چی؟ قصد قربه یعنی تحرک از محرک مولوی برای که فعل ایجاد بشه. خب پس بنابراین باید یه امر غیری شما تحریک کنه. الیس قصد القربه معناه تحرک ان محرک مولوی لایجاد الفعل، و قد فرضنا که ان الامر الغیری لا یصلح تحریک المولوی، گفتیم اصلا این نمیتونه تحریک کنه، پس قصد قربت چی باید بکنیم؟ کما نصد علیه الحالت الاولا من الحالات الاربعه المتقدمه للوجوب الغیری، گفتیم مثلا محرکیت نداره، فما هو المحرک المولوی نحو المقدمه، پس قصد امتثال چی کنیم؟ یعنی کدوم امر رو قصد امتثال کنیم؟ واجب غیری که نمیتونه. کان الجواب ان المحرک المولوی نحوها هو وجوب النفسی المتعلق به ذیها، خود قصد امتثال ذل مقدمه رو میکنه، وجوب ذل مقدمه رو میکنه، او وجوب نفسیه. و هذا تحریک یتمثل فی قصد توسل، این تحریک اینجا متمثل میشه که قصد توسل به مقدمه داشته باشی، یعنی میگم این وضوء رو انجام میدم برای که بتوانم نماز بخوانم، امر نماز رو امتثال بکنم، این یکیش یعنی همون قصد شروع به همون عمل رو انجام میدی. هذا اضافتاً الی که واجب نفسی هم میشه جای درست کرد، امر نفسی استحبابی درست کرد. هذا اضافتاً الی امکان افتراض وجوب امر نفسی متعلق بالمقدمه، احیانا ممکنه میتونیم یک امر استحبابی درست کنیم به قطع نظر عن مقدمیتها، یعنی خودش ذاتاً محبوب باشه، کما هو الحال فی الوضوء علی القلب استحباب نفسی، و کسی میگه وضوء استحباب نفسی داره میشه قصد امتثال استحباب نفسیش بکنی، رضا صبح میری به قصد طهارت این کار رو انجام میدی، ولی حواستون باشه که اینو نمیشه به عهده مکلف بذار که قصد او رو بکن، میگه آقا من نمیخوام اصلا وضوء مستحبی بگیرم، ولی اگر رفت گرفت کافیه. خب هذا تمام الکلام در این بحث. نگاه کنید بحث بعدی که آیستد مطرح میکنن که این بحث مهمیه، بحث اجزاه. بحث اجزا دو تا قسم داره، یکی اجزای امر ظاهری، یکی اجزای امر عرض کنم استراری. امروز استراری رو مطرح میکنیم. خلاصه بحثی که آقا اصل بر ایه که هیچ عملی اجزای از هیچ عملی نداره. چرا؟ چون اجزا یعنی چی؟ اجزا وقتی شما میخوای بگی آقا نماز بخوان مثلا اطعام کن به شرطی که کفاره نکرده باشی، یا نماز بخوان نماز ایستاده بخوان، عرض کنم خدمت شما اگر قرار باشه نماز نشسته هم مجزی ازش باشه، باید عدم او رو در وجوبه عرض کنی، یعنی بگی نماز ایستاده بخوان به شرطی که نماز نشسته نخوانده باشی. نماز نشسته وقتی مجزی از امر واقعی نماز ایستاده است که عدمش رو عکس کرده باشی، بگی که آقا نماز ایستاده بخوان به شرطی که نماز نشسته نخوانده باشی، پس کسی که نماز نشسته خوانده باشه مجزی از نماز ایستاده میشه. اصل ابتدایی و اولیه که هر امری اطلاق داره، یعنی هیچ عدمی درش عکس نشده باشه، نسبت به هر قیدی ما به اطلاق تمسک کردیم، پس وقتی مولا میگه سل قائما، ظاهرش که سل قائما نه سل قائما ان لم تسل قعودا قاعدن، درست شد؟ پس بنابراین وقتی که عقص نشده باشه اصل اولی در اوامر عدم اجزائه، پس مراد از اصل اولی عدم اجزا بودن یعنی چی؟ یعنی ما عقص میکنیم به اطلاقات ادله که درش نیامده اگر او فعل دیگهی که میخوام اجزائش رو مطرح کنیم انجام ندادی ای رو انجام بده، نه میگیم مطلقایی رو باید انجام بدی، باید ایستاده نماز بخونی، چه نشسته نماز خوانده باشی و چه نخوانده باشی. روشن؟ حالا دیگه تیکه تیکه تیکه، حالا فعلا چی عدله چی؟ حالا دیگه حالا باید بحث کنه همین دوتا. پس اصل اولیه نسبت به دو جا ادعا شده که امر دو جا هست که گفتن که آقا اجزا پیش میاد، یکی امر استراریه یکی امر ظاهری، این دوتا رو بررسی میکنیم. و اگر یه جایی باشه پس اون خلافه. ابتداعا این که میگن اصل اولی در عوامل عدم اجزائه یعنی این، یعنی ما به اطلاق تمسک میکنیم مگر قید رو ثابت کنیم، ما این رو توضیح دادیم، هر جا قید رو ثابت کردید تونستید دلیل بر قید بیارید اصل اجزائه، نتونستید دلیل بر قید بیارید اصل عدم اجزائه. اب نداره، ولی اگه شک در او داشته باشیم تا اثبات نکرده باشیم، ما فرضی که قرینه متصله که نداریم، با قرینه منفصله باید قیدیت رو ثابت کنیم. هر جا شک کام بکنیم، آره هر جا شک کنیم، او قدرت مقید لبی متصله، همونجا جوابشو دادم. قدرت بنابر نظر بعضیا مقید لبی متصله، ولی اینجا متصل نیست. کی گفته باید شما دلیل بر امر اضطراری بیاد منفصلن؟ تا دلیل امر اضطراری منفصلا نیامده باشه که شما نمیتونی. مولا ابتداعا گفته صلوا کما اصلی یا صل قائما، باید یک دلیلی بیاد که امر اضطراری داشته باشه، بگه لا تدع الصلات به حال من الاحوال، که بعد به وسیله ای بخوایم اطلاق رو تأیید بزنیم. ولی ابتدای مولا وقتی میگه صلوا کما اصلی، اگه شما نماز نشسته خوانده باشی، عدم اجزای است، عدم اجزای، مگر اثبات کنی ها، اصلا عقل دیگه توی احکام راه نداره. خب حالا میریم سر یکی که بحث اول. اول دلالت عوامل اضطراری بر اجزای عقلن، آقایان اینجوری گفتن. خب بحث سر یکی، اگر یک واجب اصلی شما نتونستی انجام بدی، خب فرضم اینه که یک امری بالمیسور اضطرارن محقق شده. سوال سر یکی، اگر شما رفتی امر بالمیسور رو انجام دادی نسبت به امر معسوری که اینجا وجود داشته بود که او امر سخت بود، آیا از او مجزیه یا مجزی نیست؟ یعنی اگر بعدن حالت اضطرار شما برطرف شد، چه در وقت چه در خارج از وقت، شبوق بحث میگیم، اگر حالت اضطرار شما برطرف شد، باید بری اصل عمل رو انجام بدی یا لازم نیست بری اصل عمل رو انجام بدی؟ روشن شد بحث سر چیه؟ کسی نمیتونست نماز بخونه، اول وقت نمیتونست نماز با طهارت، مثال روشنش، نمیتونست نماز با وضو بگیره، آب نداشت، مستر شد نسبت به آب، خب این لازمه که بره چیکار بکنه؟ نماز با تیمم بخونه. حالا اگر در داخل وقت آبدار شد یا بعد از وقت آب گیرش آمد، اون نماز رو باید قضا بکنه یا لازم نیست نماز رو قضا کنه، یا باید اعاده کنه یا لازم نیست اعاده بکنه؟ بحث سریه که آی صد میفرمایند که این امر اضطراری که الان شما دارید دو تا بحثه. یه تعبیر آقایان اصولیون دارن، این بحث مرتبه برای یه بحث فقهیه که آیا شما جواز بدار داری یا جواز بدار نداری. جواز بدار یعنی چی؟ یعنی به محضی که مستر شدی در اول وقت میتونی امر اضطراری رو امتثال کنی، یا باید طیلت الوقت اضطرار شما ادامه داشته باشه تا شما بتوانی امر اضطراری رو انجام بدی. او جای مشکل و تفصیل دارش اینه که جواز بدار داشته باشی، به شما اول وقت میگن شما برو چی کار کن، اول وقت میگن نه آقا اشکال نداره، به محضی که شما اول وقت گشتی و آب پیدا نکردی قلبت سهمن، با این که علمم داری یا احتمال میدی تیلت الوقت آب پیدا بکنی، ولی میتونی اول وقت بری شما نماز با تیمم بخونی. میخوام ببینیم این عقلا دال بر اجزا هست که وقتی آب گیرد آمد نباید بری دوباره اعاده بکنی، یا عقلا دال بر اجزا نیست. آی صدر میگن یه تقریب قشنگی دارن، میگن یه امری که اول وقت به شما کردن، به من بگو این امر تعیینی یا تخییریه؟ این امر تعیینی یا تخییریه؟ اگر بگی تعیینیه که خلاف فرضه، که نه شما اول وقت، من فقط از من اول وقت زود باید برم چون لازم میزادم نمازش اول وقت بخونه دیگه، پس امر اضطراری به نماز با تیمم در اول وقت تعیینی که نیست، چون اصلا لازم نیست نماز اول وقت خوندن. شما باید بگی تخییریه. خوب گوش کنید، میگه آقا تخییریه یعنی چی؟ یعنی میگه مخیری بین این که اول وقت نماز بخونی یا آخر وقت نماز بخونی. میگیم آقا ادلای تخییر بگو چیه؟ دو جور تصویر داری برای ادل تخییر. یا بگی مخیری اول وقت نماز با تیمم بخونی، یا واسطی آخر وقت نماز با چی بخونی؟ با وضو بخونی. یا اول وقت نماز با تیمم بخون، یا آخر وقت نماز با وضو بخون. یعنی اجزا دیگه، یعنی اجزا دیگه، یعنی مخیری یا اول وقت نماز با تیمم بخونی، یا آخر وقت نماز با چی بخونی؟ نماز با وضو بخونی. یکی میگه، یکی میگه نه، کی گفته اجزایه؟ میگه مخیریم اول وقت نماز با تیمم بخونی، درست شد، و آخر وقت هم اعادش بکنی، یا اینکه آخر وقت نماز با چی بخونی؟ با وضو بخونی. کسی میگه اینجوری میگی اول وقت نماز با تیمم بخون، آخر وقتم نماز با وضو بخون، یا اینکه واسه آخر وقت نماز با وضو بخون. آقای صدر میگه این تأخیر بین اقل و اکثره، این تأخیر بین اقل و اکثره، یعنی مخیر بین اینکه آخر وقت نماز با وضو بخونی، یا آخر وقت نماز با وضو بخونی، اول وقتم نماز با تیمم بخونی. خوب دقت کنید، آقای سعد جزو کساییه که میگه آقا تأخیر بین اقل و اکثر چیه؟ محاله. تأخیر بین اقل و اکثر محاله. ما تأخیر بین اقل و اکثر رو محال نمیدونیم، و ثبوتن هم اینجا دلیل براش داریم. ما میگیم بین تخیر بین اقل و اکثر، مثل تخیر بین اقل و اکثر بین یک دانه تسبیحات و سه تا تسبیحات، میگیم این تخیر اشکال نداره. به خاطر چی؟ به خاطر که اینجوری تصویر میکنیم که میگیم، قبلا هم اینو تو حلقه ثانیه هم گفتم، میگیم یک به شرط لا، یک به شرط شی، اینا با هم تباین دارن. میگیم یا یک دونه تسبیحات به شرط لا واجبه، یا یک دونه تسبیحات به شرط شی واجبه. لذا اینا با هم دیگه بین اقل و اکثر نمیشن، بین متباینه نمیشن تصویرشون. یکیش به شرط لا، یکیش به شرط شیعه. یا رکعت نماز آخر باید بخونی به شرط لا از این که اول نماز رو نماز با تیمم بخونی، یا یکی آخر رو باید بخونی به شرط شیعه. میگید آقا این تخییر وچش چیه؟ وچش هم هست به خاطر که یک مقدار ثواب هم اول وقت هست، به خاطر اینکه ثواب فضیلت اول وقت، نماز آخر وقت فضیلت نماز اول وقت نداره. حضرت رسول فرمودن که نماز اول وقت پاداشش بهشته، نماز آخر وقت فقط برای فرار از جهنم خوبه، فقط برای که اقام نشی، بهشتی پشتش نیست. به قول استاد ما دیگه خیلی زحمت میکشن راد بدن، طویله بهش راد میدن، تعبیر میکرد میگفت بهش طویله هم داره. حالا منظور ایه، خب پس نماز اول وقت با نماز آخر وقت این تفاوت رو داره که شما در نماز اول وقت فضیلت اول وقت گیرت میاد. پس نگید آقا او اکثره، اگر اقل به شرط لایه اکثره مصلحتش چیه؟ مصلحت اکثره ایه که مصلحت اول وقت گیرت میاد. آقای صد که اقل بین تخییر بین اقل و اکثر تصویر نمی کنه، آقای صد طبق مبنای خودش پیش میده. بعد طبق مبنای مایی که تصویر بین اقل و اکثر رو تصویر میکنیم، ما دلیلی بر اجزا نداریم. لذا میگیم که آقا دلیلی نداریم که نسبت به امر آخر وقت، یعنی وجهی برای تعیین شق خاص نداریم. چون وجهی برای تعیین شق خاص نداریم، دلیل میشود مجمل. پس او امر اول اطلاقش باقیه، میگه حتی آخر وقت هم شما نماز بخوان، چون این شق محتمله. ولی آقای زهد کار را حل کرده، میگه تأخیر بین اقل و اکثر محاله. چون تأخیر بین اقل و اکثر محاله، شما باید چه کار بکنی؟ نتیجهش میشه اجزا. یعنی شما مخیر یا اول وقت نماز بخونی با وضو، دیگه اگر خوندی دیگه آخر وقت نمیتونه بخونه، او عدلشه. پس آیستد اجزا رو نتیجه میگیره. در مواردی که فقهیاً دلیل بر جواز بدار داشته باشیم، نه اعاده ممکنه نه قضا، یعنی لازم نیست، چون اصلا مولا نمیتونه همچین چیزی رو جعل کنه، چون این جعلش منجر به تخییر بین اقل و اکثر میشه. این که جایزه الان یادم نیست که جایز میدونه، خب من خودم که جایز میدونه. اگه مستقیر نباشه بازم نه، چرا فرق کرد دیگه؟ ما میگه مجزی نیست، چون احتمال داره امر مولا به این صورت میشه دیگه، بنابراین اجزا نداره. آقای صد گفت محاله، آقای صد استحاله درست کرد. آقای صد چرا تأخیر بین چی؟ یا اول وقت نماز بخوانی با وضو، یا آخر وقت نماز، یا اول با تیمم یا آخر وقت با وضو. پس آقای صد میگه فقط همین عدل تأخیر ممکنه. پس شما میشه چی؟ شما میشه اجزایی دیگه. اگه اول وقت خوندی دیگه آخر وقت نداره. ولی ما میگیم مولا ممکنه اینجوری جعل کرده باشه، اول وقت بخوام با تیمم، آخر وقت بخوام با وضو، یا آخر وقت بخوام با وضو. پس این اوامری که آمده اول وقت رو داره میگه از باب عدل تأخیره. چرا مولا جعل کرده؟ بخاطر اینکه به ثواب اول وقت برسی. پس جواز بدارها فقط میخواد ثواب اول وقت رو گیره بیاد. جایزه اگه اول وقت خونی به ثواب اول وقت نرسی. در هر صورت اگر آب گیرد آمد، اگه آب گیرد نیاد تا آخر وقت مشکل حله دیگه، اصلا امکان امر اختیاری نیست. فرضیه که امکان امر اختیاری برات بعد از امتثال امر اضطراری حاصل بشه. اگه حاصل شد اطلاق او دلیل میگه او رو برو انجام بده. آقای صد میگه او دلیل دیگه اطلاق شاملی فرض نمیشه، یعنی نمیشه در فرضی که امر اضطراری امتثال کردی مولا باز اطلاق امر اختیاری هم آخر وقت او رو شامل بشه. ولی ما میگیم اطلاق سر جای خودشه، لذا اول وقت که انجام دادی دلیل خاصی اگر نیاد در روایات که معلوم شه نماز آخر وقت رو دوباره نمیخواد، باید بری اعاده کنی، چون اطلاق دلیل شاملش میشه. چی؟ اجزا نیست برای امر من یا آیستد؟ آیستد اجزا هست. بنابراین که ما عرض کردیم اجزا نیست مگه دلیل خاص بیاد، نص خاص فقهی داشته باشه. ما هم گفتیم دیگه جوازه بداره.
نه
خود
وجوب
نه نشون
وجود بازا رفته رو سرات آخری.
نه 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 او در صورت امکان خب ممکن شما که نمیدونید شاید تا آخر وقت هم امتصال نشه پیدا نشه. امر اضطراری شما اینجا داری درست شد؟ امر اضطراری به نیت وجوب هم انجام میده چون شما نمیدونی بعدن وقت پیدا میکنی نمیکنی. یه نماز واجبه میری این نماز رو به نیت نماز واجب میخونی.
دو طرف اقلش شیعه و طرف اقلش آخر وقت بذاری به وجوب.
گفتم دیگه مشکلی نیست به شرط شیعه و به شرط لار اگه تصویر کنی مشکل حله. به شرط شیعه یعنی به شرطی که او واجب هم آورده باشی. پس بنابراین تصویری نداره لازم نیست مستحب باشه. نماز اول هم واجبه در آخر وقت. ولی شما جواز بدارداری ها تا آخر وقت هم میتونی صبر کنی. ممکنه تا آخر وقت هم فقط همین یک نماز ممکن باشه. وامیستی آخر وقت هم همین نماز اضطراری میخونی با تیمم میخونی. ولی چه اول وقت چه آخر وقت به قصد وجوب میخونی. اگه آخر وقت باشه امتثال امر غیر اضطراری اختیاری دیگه ممکن نیست. ولی اگر اول وقت به نیت وجوب خوندی وامیستی تا آخر وقت. اگه تا آخر وقت دوباره امر اختیاری حاصل شد اطلاق امر اختیاری دوباره برمیگرده. اگر امکان نشد فقط همون امر اضطراری بوده که امتثالش کردی هیچ مشکلی هم نداره. هر دو تامون به اطلاق عدل احکام رجوع میکنیم. آقای سعد گفت محاله. آقای سعد گفت با وجود این که امر اضطراری در اینجا وجود داره محال است اطلاق امر اختیاری دوباره اونجا رو برگرده چون منجر به تأخیر بین اقل و اکثر میشه. ما چون تأخیر بین اقل و اکثر رو اشکال نمیدونیم اونجا به همون اطلاق تمسک میکنیم. خب دلالتون ایتی اوتی که بعدش که دیگه بدار نداشته باشیم امروز نمیرسیم باشه فردا توضیح میدم. دلالت الاوامر الاضطراری و ظاهری علی الاجزا لا شک فی ان الاصل اللفظی فی کل واجب لدلیلهی اطلاق و انه لا یجزا و انها شیء آخر. شکی نیست که اصل لفظی در هر واجبی به دلیل خودش یعنی که او واجب یعنی کل واجب نه اطلاق لفظی خود واجب نه اطلاق یعنی در واقع بدل صفتشه اطلاق واجب یعنی اطلاق دلیل واجب. اصل لفظی در دلیل هر واجب اینه که اطلاق داره که لا یجزا و انه شیء آخر چیزی دیگه از جایز مجزی نیست. میگه آقا اجزا به اطلاق چه ربطی داره؟ میگن ها چون لأن اجزاه و انه معناه و کنه مسقطن و مرجع و مسقطیت غیر الواجب للواجب اخص و عدمه قیدن فی الوجوب. چون اجزا یعنی مسقطه مسقطیت یعنی چه مرجع مسقطیت غیر واجب للواجب یعنی عدم اون غیر واجب رو در واجب اخص کرده باشی. میگه واجب رو انجام میده به شرطی که عمل دیگر انجام نداده باشی و هاذا تغییر منفی اون به اطلاق دلیل الواجب به اطلاق دلیل واجب نفیش میکنیم و هاذا ما قد یسمى بقاعده عدم الاجزاء اسمش میذارن اصل اولیه عدم اجزاء ولکن قد یدعى الخروج عن هذه القاعده في بعض الحالات بعضی از موارد گفتم از قاعده خارج میشیم استنادن الى ملازمت عقلیه میگن ملازمه عقلیه وجود داره که اینجا اجزا وجود داشته باشه کما فی حالت الاتیان بالمعمور به بالامر الاضطراری اول اتیان بالمعمور به بالامر ظاهری. میگن در این دوتا موارد اگر امر اضطراری یا امر ظاهری رو امتثال کردی از امر واقعی اینجا چیه؟ و از امر اختیاری مجزیه. از قد یقال میگن بن ان الامر الاضطراری او ظاهری یدل دلالتا التزامیتا عقلیه الا اجزاء متعلقه عن الواجب الواقعی او واجب واقعی که اختیاریه از او مجزی میشود الا اساس وجود ملازمت بین جعله و بین نکته تقتضی الاجزاء. میگن این جعل یه نکته ای داره که مقتضی اجزاءه. همون حرف آقای صدر که میگه در اینجا اگر مولا بخواد چنین جعلی بکنه با جواز بدار لازم است اجزاءه چون منجربه اگر بدار نباشه منجربه از کنم خدمت شما تأخیر بین اقل و اکثر میشود و تفصیل و کما یلی دلالت الاوامر الاضطراریه علی الاجزاء عقلا اذا تعذر الواجب الاصلی اگر واجب اصلی متعذر شد علی المکلف فامر بالمیسور اضطرارا کل عاجز عن القیام گفتن نشسته نماز بخون که تو شر رفی حقهی از صلات و من جلوسین که گفتن که تشریع شده براش که نماز نشسته بخون فتارتن یکون الامر الاضطراری مقیدن به استمرار العذر فی تمام الوقت. امر اضطراری میگه که آقا باید در تمام وقت اضطرار داشته باشی یعنی جواز بدار نداری و اخرى یکون ثابتن به مجرد عدم تمکن فی اول الوقت. بعضی وقتا میگن نه همین که اول وقت نتونستی آب نداشتی برو با تیمم نماز تو بخون جواز بدار داری. و نبدع به ثانی، اول فرض جواز بدار رو مطرح میکنیم. فنقول اول دوم میگیم. فاذا بادر المریض فصلا جالسا فی اول الوقت، اگر آمد یه آقای مریض مبادرت کرد، کسی که آب نداره مبادرت کرد، نمازشو جالسا و با تیمم در اول وقت خوان، ثم مرتفع العصب اثناء الوقت. اگه تو آخر وقت ادامه پیدا کنی که خب هیچی دیگه، اصلا امر اختیاری جایی نداره چون غیر قادری نسبت به او. ولی اگر آمدیم و وسط وقت اتفاق افتاد که قادر شد، خب امر اختیاریه یا امر واقعیه هم برگشته. در این صورت حالا قضا دلیل خاص میخواد دیگه، اونم دیگه اینجا روشنه دیگه، وقتی اصلا اصل امر نباشه و ملاکی نباشه فوت صد نمیکنه، اقض ما فات کما فات دیگه، اینو قبلا گفتیم دیگه. وقتی ملاکی نیست شما اثبات ملاک نکنی، فوت ملاک هم نیست. وقتی غیر قادر تیلت الوقت، تیلت الوقت غیر قادر میشی، خب بنابراین تیلت الوقت ملاک برات اثبات نشده، مگر با همون فروض قبل که اثبات کنیم برای عاجزم ملاک هست، که دیگه میره تو بحث قبلی، ربطی به بحث الان نداره. خب ول برهان ثم مرتفع العصب اثناء الوقت فلا تجب علیه الاعاده. آیه صد میگن اعاده واجب نیست چون خودشون غالب اجزاء. ول برهان علی ذلک چیه؟ ان المفروض ان الصلاه من جلوس التي وقعت منه في اول الوقت كانت مستاقا للواجب بالامر الاضطراري. یه مستاق از واجب امر اضطراری رو اول وقت انجام دادیم. و هینئذ نتساءل که وجوب امر اضطراری تعیینی بوده یا تأخیری. ول جواب هو انه تأخیری ولا یحتمل ان یکون تعیینی. کسی که نمیگه تعیینیه، چون احتمال نمیدیم که حق نداشته باشی واسه آخر وقت نماز تأخیری بخوانی. لوضوح ان هذا المریض کان به امکانه ان یؤخر صلاته الى آخر الوقت فیصلی عن القیام. وقتی میتونه آب پیدا میکنه یا آخر وقت پاش خوب میشه، میتونه ایستاده نماز بخونه، میتونه واسه فقهی این روشنه. پس امرش اختیاریه. و اذا کان وجوبها تأخیری یا فهذا یعنی وجود ادلین و بدیلین یخیر المکلف بینهما. وقتی میگیم واجب واجب تأخیریه، یعنی دو تا ادل و دو تا بدیل داریم که مکلف هر کدومشو بخواد اختیار میکنه. فان کان هذا الادلان هما الصلاه الاستراریه و الصلاه الاختیاریه. اگر تو ادل رو بگیم صلات استراری اول وقت یا صلات اختیاری آخر وقت، فقط ثبت المطلوب، که دیگه خب معنا نداره دیگه، اجزا نداره دیگه. اول وقت یا باید اول وقت استراری رو انجام بده یا آخر وقت اختیاری رو. پس اگه اول وقت استراری انجام بده دیگه آخر وقت اختیاری لازم نیست. لان معنا ذلک ان الواجب هو الجامع بین الصلاتین، یکیش واجبه. وقد حصل اوی جامع هم حاصل شده فلا موجب للاعاده. ولی و این کان هذا الادلان هما، ایجو تصویر کردی مجموع الصلاتین من ناحیه و صلات الاختیاریه من ناحیه اخرى. گفتی اول نماز با تیمم بخون به شرطی که آخر وقت هم نماز با وضو بخونی، یا اینکه اصلا سب کن آخر وقت نماز با وضو بخون. به معنا ان المکلف مخیرون بین ان یصلا من جلوس اولا و من قیام اخیرا و بین ان یقتصر علی الصلاه من قیام فی آخر الوقت. فهذا تخیر بین الاقل و الاکثر و هو مستحیل و به هذا یتبرهن الاجزا. آیه تأخیر بین اقل و اکثر رو تصویر نمیکنه، شد محال. پس نمیشه به اطلاق دلیل اختیاری تمسک کرد که فرد دلیل امتثال کرده باشد دلیل امر اضطراری رو در اول وقت. ولی ما که گفتیم ممکنه اشکال نداره، به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم آخر وقت باید اعاده هم بکنه. این بحث منوط به او بحث دیگه که دوران بین اقل و اکثر ممکنه یا ممکن نیست. انشالله تو بحث اقل و اکثر تأخیر بین اقل و اکثر آیست مطرح میکنن. باقیش انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.